افرادگرایانه را در منطقه و جهان توسعه دهد. ضلع دوم مثلث شیطانی که آقای بن سلمان مطرح کرده اخوان المسلمین است که به باور او سازمان افرادگرایی است که در صدد پیاده کردن سیستم خلیفه‌گری مخفی در کشورهای منطقه است. و سومین مشکل منطقه هم به گفته ولیعهد عربستان گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش هستند که می‌خواهند همه چیز را با زور انجام دهند. محمد بن سلمان گزینه مقابل این مثلث به گفته او شیطانی را کشور خودش عربستان، مصر، اردن، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و یمن مطرح کرده که به باور او همه این کشورها از این ایده دفاع می‌کنند که کشورهای مستقل باید بر روی منافع خودشان متمرکز شوند و بر پایه اصول سازمان ملل روابط خوبی با دیگران برقرار کنند. اما محجوب الزویری رئیس بخش علوم انسانی در دانشگاه قطر میگوید هدف از این اظهارات محمد بن سلمان و موضع‌گیری‌های مشابه آن متحد ساختن آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران است.
حضور ایران در این روند کاملا مشخص است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از بهار عربی و استفاده ایران از اون بهار عربی به ویژه در سوریه و یمن و کشورهای دیگری است. صحبت از این که در واقع نقش منفی ایران به پایان برسه در جهان عرب، حتی اگر این منجر به یک رابطه میان بعض کشورهای عربی و اسرائیل باشه، یک نکته دیگری هم قابل بحث است و این که روابط عربستان سعودی با ایالات متحده امریکا بعد از اومدن ترامپ و اینکه استفاده از روابط اسرائیل و امریکا در مقابله با ایران. به عبارت دیگری است، عربستان سعودی میخواد از ایالات متحده امریکا استفاده بکنه و از اسرائیل استفاده بکنه در مقابلش با ایران باشه.
محمد بن سلمان در مصاحبه با نشریه آتلانتیک همچنین گفته است که منافع مشترک زیادی بین عربستان و اسرائیل وجود دارد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه موضع‌گیری محمد بن سلمان درباره اسرائیل را آغاز دوران پذیرش واقعیت‌ها و با هدف منزوی ساختن ایران می‌داند.
صحبت آقای بن سلمان در مورد اسرائیل نقطه عطفی است در تاریخ رابطه عرب با اسرائیل، پایان یک دوران به اصطلاح لفاظی و جنگ تبلیغاتی علیه اسرائیل هست. الان ما در دوران عرب لااقل وارد یک دوران واقع نگری شدیم. این واقع نگری که به هر حال اسرائیل یک موجودیتی است که از 70 سال در این منطقه وجود داره و بایستی باش کنار آمد و راه‌حل‌هایی پیدا کرد برای زندگی با اسرائیل. یکی این، دوم این که من فکر میکنم نقطه اصلی و نوک حملات و این اظهار موضع بیشتر ایران بوده، چون در همین مسابقه بن سلمان آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه کرده و گفته حتی از هیتلر هم بدتره، چون هیتلر فقط میخواست اروپا رو بگیره و آقای خامنه‌ای میخواد با ایدئولوژی اسلامی تمام جهان رو بگیره. در حقیقت با ابراز این مسئله که بین منافع و نظرات اسرائیل و عربستان سعودی نقاط اشتراکی وجود داره و حتی تعریف کرده بسیار زیاد از اقتصاد اسرائیل، نشون میده که در حقیقت اون چی رو که تا به حال متخصصین میگفتن که در پشت پرده روابط خوبی بین عربستان و اسرائیل وجود داره، الان با این سخنان دیگر این روابط بیرونی هم، روابط پشت پرده هم عملا علنی شده.
پس از انتشار مصاحبه ولیعهد عربستان با نشریه آتلانتیک، ملک سلمان پادشاه عربستان هم شامگاه دوشنبه گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این گفتگوی تلفنی ملک سلمان بر حق مشروع فلسطینی‌ها برای داشتن کشور خودشان به پایتختی بیت المقدس تأکید کرد. تا کنون ایران، تشکیلات خودگردان فلسطینی، حماس و کشورهای عرب منطقه واکنشی رسمی به موضع‌گیری‌های اخیر ولیعهد عربستان سعودی نشان ندادند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از تلگرام گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی ها باشد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در ملاقات با جمعی از وزرا و مدیران دولتی افزود که پیام رسان های داخلی باید با هدف رفع انحصار تقویت شوند. در دو هفته اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام توسط برخی مقامات منتشر شده است. الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواست که به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 پایان دهد. در این نامه که توسط وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده، آمده است که رئیس جمهوری بر اساس اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این نهاد را بر دوش دارد. پیشتر کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود که حصر رهبران معترضان با تصمیم این شورا آغاز شده و هر گونه تغییر در وضعیت کنونی نیز باید با تصمیم این شورا باشد. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اوایل اسفند 89 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. و اما گزارش خبرگزاری های ایران هاکی است که آتش سوزی گسترده در یک قهوه خانه در کوی علوی در بازار کیان اهواز 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. سپیده بهگام از رادیو فردا.
دقایقی پس از ساعت 1 بامداد سه‌شنبه 14 فروردین، حادثه آتش‌سوزی در یک قهوه خانه در بازار کیان اهواز به سامانه 125، سامانه مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی اطلاع داده شد. مقصود حقشناس، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اهواز، گفته است که این آتش‌سوزی در 10 دقیقه کنترل و مهار شده، اما در ابتدا وقتی آتش نشان‌ها به محل حادثه رسیدند، با شعله‌های سرکش آتش روبرو شدند که همه قهوه خانه را در بر گرفته بود. علی تراب‌پور، مدیر عامل سازمان آتش نشانی اهواز، در گفتگویی با شبکه خبر گفته است که نشانه‌های نخستین حاکی است که آتش‌سوزی عمدی بوده است. آقای تراب‌پور همچنین تاکید کرده که نوع مصالح ساختمان محل حادثه باعث شده که ابعاد این آتش سوزی بسیار وسیع شود.
در این حادثه متاسفانه با توجه به اینکه قهوه خونه مواد و مصالحش تماما از چوب و مصالح چوبی و تزئینات پوشال‌های حصیر باف بوده، تماما مورد حریق و شعله‌های سرکش بیش از حد بود، به نحوی که از ورود تیم عملیات ما خیلی با مشکل مواجه بود.
در همین حال سرهنگ محمد سفری، رئیس پلیس اهواز، نیز گفته است که آتش سوزی به دلیل مشتعل بودن مواد گسترش پیدا کرده و موجب کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 5 نفر شده است. فرماندار اهواز اما شمار زخمی ها را 9 نفر اعلام کرده و برخی منابع از جمله خبرگزاری میزان درباره شمار زخمی ها ارقام بالاتری را اعلام کردند. سخنگوی اورژانس کشور هم اعلام کرده 2 آتش نشان مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند، اما آنطور که مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس ایران، به خبرگزاری فارس گفته، حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. در ساعات نخستین این حادثه، کانال تلگرامی روزنامه ایران به نقل از برخی شاهدان عینی نوشت که این آتش سوزی به دلیل اقدام جنون‌آمیز یک مرد اتفاق افتاده و شاهدان گفتند که این فرد شرایط نامتعادل داشته و با پاشیدن بنزین قهوه خانه را به آتش کشیده است. کمی بعدتر هویت این فرد اعلام شد. خبرگزاری مهر اعلام کرد که کاراگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی محل حادثه و انجام تحقیقات میدانی، یک نفر با هویت میم را به عنوان مظنون اصلی آتش سوزی در کمتر از 4 ساعت شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند. علی قاسم‌پور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان و فرماندار انتظامی اهواز، در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری‌ها اعلام کردند که متهم یک جوان 17 ساله و از اقوام نزدیک مالک بوده است. بر اساس گزارش‌ها این جوان ظاهراً به تازگی از کار اخراج شده بود و به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان با انگیزه انتقام‌جویی دست به این اقدام زده است. تحقیقات درباره این اقدام همچنان ادامه دارد.
سپیده بهگام از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. با ما در تماس باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
وقتی دیدم شکستم به این سادگی بود، وقتی نمیدونم بینمون چی واقعی بود، وقتی نمیدونم چی باسم بهتره، وقتی میگن تحمل کن باید بگذره، باید بگذره،
به شکل پرواز پرندم
هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی از آن
تا ته خط عشق روی موج فردا.
Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is a prize. So wake me up. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost.
پروژکتور مستند اکثریت خاموش سخن میگوید ساخته بنی خوشنودی از ایران در بخش رقابتی 40مین جشنواره سینما دوریل پاریس به نمایش در میآید. بخش رقابتی این جشنواره نیز به نمایش 11 فیلم بلند، 11 فیلم کوتاه و 10 فیلم اول در بخش مسابقه بین الملل و 11 فیلم در بخش سینمای فرانسه میپردازد. در این رویداد فیلم کوتاه شهر قصه ها ساخته آرش نصیری ها محصول فرانسه نیز در نمایشی ویژه به روی پرده می رود. 40مین جشنواره سینما دوریل پاریس که سالانه در آغاز بهار برگزار می شود به نمایش و حمایت فیلم های مستند و عمدتاً تجربی همچون فیلم های اول شهرت دارد و از 3 تا 12 فروردین در کشور فرانسه برگزار می شود.
چه های بوسه‌ام
برعکس رو پشمان باد یاد عاشقان را بر باد یاد عاشقان را بر
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم ساعت مهمترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از پیام رسان تلگرام گفت تقویت پیام رسان های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی ها باشد. مدیر کل موزه ملی ایران اعلام کرد همزمان با نمایش برخی آثار موزه لوور پاریس در این موزه تعداد بازدید کنندگان از دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی در یک ماهه گذشته 409% رشد داشته است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید مقامات قضایی ایران در پیام‌هایی به او گفتند که علت اصلی زندانی شدن همسرش بدهی بریتانیا به ایران است. رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران میگوید محمد علی نجفی شهردار تهران از پس گرفتن استعفایش امتناع کرده است. تعداد قربانیان آتش‌سوزی قهوه‌خانه‌ای در اهواز به 11 نفر افزایش یافت. سرپرست فرمانداری اهواز با اعلام خبر دستگیری یک نفر به ظن دست داشتن در آتش سوزی قهوه‌خانه در اهواز، احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کرد. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که پایتخت در نوروز 97 آلوده ترین هوا را در دهه اخیر تجربه کرده است. عربستان میگوید شورشیان حوثی به یک کشتی سعودی در آب‌های بین المللی حمله کردند و به آن آسیبی جزئی وارد شده است. وعده ما 28 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی شبانگاهی رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
Otra vez tus caricias, tu cuerpo me llaman. Ay, no, no, no lo pensaré. Por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar. Tú eres quien a mí me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco. Yo te quiero ver. No me importa quién me juzgue, contigo estaré. No me importa el que diga que por ti ando loco. Terror esta noche. Oh, terror esta noche. Terror esta noche. Oh, te besaré esta noche. Terror esta noche. Terror esta noche, terror esta noche, oh, oh. Te besaré esta noche, serás mi esta noche.
نمایش دپوتات به کارگردانی اتابک نادری برای بار دوم به روی صحنه رفت. این نمایش که بر اساس نوشته ای از دیمیتری پاستاس، هنرمند و نمایشنامه‌نویس معاصر یونانی با عنوان به دنبال دروغ اجرا می شود، داستان یکی از نمایندگان مجلس یونان را روایت می کند که برای رهایی از شر مراجعین به دنبال یک رئیس دفتر مناسب می گردد. اما پس از یافتن فردی معتمد و گماشتن وی به سمت سردفتری، زندگی این نماینده مجلس به مرور بر همه عیان می شود. شبنم قلی‌خانی، غزاله جزایری و یاشار نادری از جمله بازیگران این نمایش هست. دپوتات با ترکیبی متفاوت در بهار سال 95 نیز در سالن ایوان شمس به روی صحنه رفته بود. این نمایش تا 30 فروردین در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه خواهد بود.
صدای گریه نافتون می اومد، بارون دونه شب کنجه آشیون بود. هنوز اون روز فراموشم نمیشه که با دست قشنگت روی شیشه کشیدی عکس قلبی و نوشتی واسه امروز و فردا و همیشه. دست قشنگت روی شیشه کشیدی عکس قلبی و نوشتی واسه امروز و فردا و همیشه. یه روز غروب تو کوچه ها بارون صدای گریه یه نابدون می اومد، بارون دونه دونه از هر سورمون بود، مرغ خسته و شب کنجه آشیون بود. هنوز اون روز فراموشم نمیشه که با دست قشنگت روی شیشه کشیدی عکس قلبی و نوشتی واسه امروز و فردا و همیشه.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
Yeah. قدم زدم بی تو. سلام ای غم خوب که هرچی لبخنده به هم زدم بی تو. ببین که از چشمات ستاره میچینه بدون لبخنده هنوز غمگینه. ببین که دلتنگی کنارم هر روز جهان تموم میشه نارت رتنوز.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
خواهم اینو با آقایون سپاهی بگم، اگر شما از طرف شورشی های سوریه چند تا موشک بالستیک به طرفتون پرتاب شه، چه عکس العملی نشون میدید؟ این کار خوب نیست.
من نمیگم مسئولین پراید سوار بشن، همین ماشین دنا که پلتفرمش ایرانیه، موتورش، همه چیش ایرانیه، و مسئولین میان سوار این ماشین بشن. اگر میخوای خیلی امن باشه، بیای توی همین اصفهان خودمون، یزد خودمون، که شیشه ضد گلوله تولید میشه، شیشه ضد گلوله بندازن، رنگ مشکی بزنن، شاسیشو بکشن، بکننش یه دونه ماشین لیموزین. چرا برین اس 500 و اس 600 مرسدس بنز پولمان گارد بیاری توی ایران با 2 میلیارد پول؟
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری میباشد. یکی میگوید ما اسرائیل را از بین میبریم، یکی میگوید ما موشک به کشورهای فقیر میدهیم، ما آمریکا را زیر پا له میکنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی‌ها ندادیم و تکذیب میکنن. حالا آقای سپاهیان، چرا میترسید؟ چرا حاشا میکنید؟
صدای شما، صدای فرداست.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
جهان چکینه ای به دلا از ما ای داد شکست ترزی نکن را جانا یارا جهان چکینه ای به دلا
جهان چکینه